ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای امنیت ملی آمریکا در نشستی موضوع افزایش تجهیزات و آموزش سربازان عراقی را بررسی کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشاندن جنگ به مرزهای ایران هشدار داد. و نویسنده مجارستانی برنده جایزه بوکر جهانی اعلام شد. در پی سقوط رمادی و بالا گرفتن انتقادهای جمهوری خان از سیاستهای باراک اوباما در عراق، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه نشستی با مشاوران امنیت ملی برگزار کرد. به گفته کاخ سفید، در این نشست که علاوه بر 25 مشاور امنیت ملی، معاون رئیس جمهور، وزیران دفاع و خارجه و همچنین رئیس فرماندهی مرکزی سنتکام نیز حضور داشتند، موضوع افزایش تجهیزات و آموزش سربازان عراقی مورد بررسی قرار گرفت. سقوط رمادی انتقادهای جمهوری خان از سیاستهای باراک اوباما در عراق را افزایش داده است و جان بینر رئیس مجلس نمایندگان گفته است طرح رئیس جمهوری کار نمی کند و زمان آن است که او راهبردی فراگیر ارائه کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد ایران به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامی اش را نخواهد داد. آقای خامنه ای در جریان بازدید از دانشگاه نظامی امام حسین در تهران گفت خبرهایی دارد که نشان می‌دهد به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان صفی منطقه در صددن جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر شیطنتی صورت گیرد واکنش ایران بسیار سخت خواهد بود. آیت الله خامنه ای همچنین با انتقاد از مطرح شدن حرف‌های تازه در مذاکرات هسته‌ای گفت ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. جایزه معتبر ادبی بوکر جهانی به نویسنده سرشناس مجارستان لاسلو کراسنورکای اهدا شد. علاوه بر اهدای جایزه معتبر من بوکر جهانی و مبلغ 60,000 پوند به این نویسنده مجارستانی، به دو مترجم آثار او نیز جایزه 15,000 پوندی تعلق گرفت. این نویسنده مجارستانی که با کافکا و بکت مقایسه شده، با دو رمان مالی خولیای مقاومت و ساتان تانگو مشهور شد. جایزه من بوکر جهانی هر دو سال یک بار به نویسنده زنده و مجموع آثار او که به زبان انگلیسی نوشته و ترجمه شده باشد اهدا می شود و پیش از این به داستان نویسانی چون اسماعیل کادره از آلبانی، فیلیپ راس از آمریکا و آلیس مونرو از کانادا اهدا شده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز چهارشنبه گفت وزارت خارجه در جریان سفر هیئتی از طالبان به ایران نیست. خانم افخم گفت باید پیگیری شود که منابعی که این خبر را منتشر کردند با چه اطلاعات و مسئولیتی آن را انتشار دادند. پیش از این خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که هیئت سیاسی طالبان افغانستان در قطر از روز دوشنبه به تهران سفر کرده است. همکارم شاهین بشیری در همین باره گزارش می‌دهد.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه این وزارتخانه در جریان سفر یک هیئت از طالبان به ایران نیست، روز چهارشنبه گفت باید پیگیری شود تا منابعی که خبر سفر هیئت طالبان را بیان کردند با چه اطلاعات و مسئولیتی این خبر را منتشر کردند. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشر شده درباره سفر هیئت سیاسی طالبان افغانستان به تهران را رد کرده و گفته است که وی از این موضوع بی‌خبر است و آن را تایید نمی‌کند. آقای نوبخت همچنین افزود این موضوع با عقل جور در نمی‌آید. با توجه به اینکه دولت ایران روابط دوستانه‌ای با دولت افغانستان دارد و در سفر اخیر رئیس جمهوری این کشور به ایران قراردادهای مهمی بین دو کشور به امضا رسید، این سوال پیش می‌آید که حتی اگر هیئتی از طالبان به ایران سفر کرده باشد، آیا منطقی است که دولت چنین خبری را تایید کند؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
قاعدتاً به صورت محرمانه این گونه رفت آمدها انجام میشه و جمهوری اسلامی هم روابط پنهانی با خیلی از گروه های تروریستی دیگه هم داره که به ایران تردد میکنن و اخبارش هم رسانه‌ای نمیشه. الان در این مقطعی که در واقع جریاناتی داره پیش میاد در داخل ایران، خب بعضی از اخبار از کانال‌های مختلف از سطوح دولتی شاید نشت پیدا کنه، چون معمولا این گروه‌های با برخی از عناصر قدرت در داخل جمهوری اسلامی که با سپاه سپاه پاسداران و به خصوص سپاه قدس در تماس هستن و حمایت‌های لوجستیکی و مالی از اونها میشه ارتباط دارن و شاید به نوعی درج این اخبار در مطبوعات و تکذیبش از سوی نهادهای دولتی در همین راستا بوده که بالاخره به خاطر جنگ قدرتی که در داخل خود نظام جمهوری اسلامی داره در میگیره، برخی افراد اخباری رو منتشر میکنن که میتونه وجهه جمهوری اسلامی رو به نوعی مخدوش کنه و این باعث میشه که عملا این گونه اخبار در سطح رسانه‌های جمهوری اسلامی دیده بشه و خب تکذیب‌هایی هم قاعدتا صورت میگیره، ولی نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی عملا با این گروه‌ها در تماسه.
طالبان افغانستان پیش از این اعلام کرده بودند که هدف آنها از ایجاد دفتر سیاسی در قطر ارتباط با سایر کشورهای جهان است. به همین منظور از زمان ایجاد این دفتر اعضای آن سفرهای متعددی به سایر کشورها از جمله چین، استرالیا، آلمان، ژاپن و برخی دیگر از کشورها داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم پیش از این نمایندگان طالبان افغانستان دو بار به ایران سفر کرده بودند. اما دلیل اینکه ایران چنین ارتباطهایی را با گروه‌های مخالف دولت‌های دوست خود از جمله عراق یا افغانستان برقرار می‌کند چیست؟ محمد رضا حیدری.
دولت افغانستان، حتی دولت پاکستان، دولت عراق این موارد رو می‌دونن که نهادهای امنیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی با برخی از گروه‌هایی که مخالف منافع اون کشورها هستن ارتباط داره و از این اهرم‌ها بعضن استفاده می‌کنه برای تحمیل برخی از نظراتش به این کشورهای همسایه.
صبح سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم در خبری اختصاصی از ورود هیئت سیاسی طالبان افغانستان به تهران در روز دوشنبه خبر داد. به گزارش تسنیم این هیئت به ریاست طیب آقا مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر به تهران رفته تا درباره مسائل منطقه‌ای و مهاجرین افغان با مقامات امنیتی ایران گفتگو کند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ‌زدن‌های بی‌حد و حصر باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
خلیج فارس اطرافش کشورهای مختلفی هستن که اینا باید با هم همکاری بکنن برای اینکه محیط زیست خلیج فارس رو بتونن حفظ کنن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
روابط ایران و بحرین بار دیگر با تنش‌های دیپلماتیک روبرو شده است. دو کشور که پیش از این به دلیل بالا گرفتن اختلاف‌هایشان سفرهای خود را از تهران و منامه فراخوانده بودند، حالا به جدل لفظی روی آوردند. جدل‌هایی که باعث احضار کاردرهای دو کشور به وزارت خارجه کشور طرف مقابل شده است. مراد ویسی گزارش می‌دهد.
ضربه جدید به روابط نچندان دوستانه و تیره ایران و بحرین. بحرین کاردار ایران در منامه را احضار کرده و ایران کاردار بحرین در تهران را. تنش جدید در روابط بحرین و ایران هنگامی آغاز شد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شنبه گذشته طی سخنانی مردم بحرین را مظلوم خواند.
ملت یمن ملت مظلومی است، ملت بحرین ملت مظلومی است.
آیت الله خامنه ای به این سخنان بسنده نکرد و گفت ما هر اندازه که بتوانیم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله خواهیم کرد.
ما از مظلوم حمایت میکنیم، هر مقداری که بتوانیم، هر مقداری که توانایی های ما وسع ما باشد. وظیفه ماست، اسلام به ما گفته است کن للظالم خصما وللمظلوم عونا.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، وزارت امور خارجه بحرین محمد رضا بابایی کاردار سفارت ایران در منامه را احضار و مراتب اعتراض شدید دولت این کشور نسبت به سخنان آیت الله خامنه ای را به وی ابلاغ کرد. خبرگزاری رسمی بحرین BNA گزارش داده در دیداری که معاون وزارت خارجه بحرین با کاردار ایران داشته، به کاردار ایران گفته شده سخنان رهبر جمهوری اسلامی نه تنها قابل قبول نیست، بلکه دخالتی زشت در مسائل داخلی پادشاهی بحرین است. البته تهران نیز ساکت ننشست و دست به اقدام متقابل زد. کاردار بحرین در تهران به ساختمان وزارت خارجه احضار شد و آنگونه که اداره کل دیپلماسی وزارت خارجه ایران گزارش داده، در دیدار با کاردار بحرین با بر لزوم تصحیح رفتار و گفتار دولت و مقام‌های بحرینی تأکید شده است. گزارش وزارت خارجه ایران می‌گوید در این دیدار به کاردار بحرین تذکر داده شده که ریشه مشکلات آنها داخلی است و نباید برای حل آن فرافکنی کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در قاهره و هلسینکی، می‌گوید چون این سطحی از تنش در روابط ایران با کشورهای عربی جز در دوران جنگ ایران و عراق سابقه نداشته است.
اگر ما دوران جنگ ایران و عراق رو کنار بگذاریم که در واقع یک وضعیت دو قطبی رو وجود آمده بود، ایران و یک سو و کشورهای عربی، عمدتاً کشورهای عربی در یک سوی دیگه قرار گرفته بودن، منهای سوریه و یا یمن، واقعا شاید این گونه سابقه نداشته باشه که این درجه از شدت تنش بین ایران و جهان عرب به وجود آمده باشه. الان در جهان عرب منهای عراق و سوریه هیچ کشور دیگه با ایران همراهی نمی‌کنه.
حسین علیزاده همچنین میگوید حتی تنش در روابط ایران و کشورهای عربی به حدی رسیده که برخی از این کشورها در پی دستیابی به قراردادهای دفاعی و حمایتی جدید با آمریکا هستند.
در اجلاس کمپ دیوید اخیراً کشورهایی که به اونجا رفته بودند از آمریکا تقاضای یک قرارداد حمایتی کرده بودند، مثل قراردادی که آمریکا با کره جنوبی و ژاپن داره که در صورت هر گونه تعرضی به اونها آمریکا وظیفه مداخله در جنگ رو داره. اون معنا اشاره به این هستش که اینها این گونه ترس و واهمه از تهران رو دارن و به زیر چتر ایالات متحده رفتن. البته که هم سیوید این نتیجه برشون نداشته، ولی نشون میده که ای بسا روزی برسه که اینها یه همچین پیمانی رو با ایالات متحده ببندن.
در نشست کمپ دیوید، باراک اوباما گفت آمریکا به حفظ امنیت متحدان عرب خود در خلیج فارس متحد است و در کنار آنها ایستاده است.
The United States will stand by our GCC partners against external attack.
اما آیت الله خامنه ای بلافاصله به این سخنان باراک اوباما واکنش نشان داد و گفت
مراقب باشند کشورهای منطقه، سیاست دشمنان این منطقه و دشمنان این مجموعه اسلامی ترسوندن این کشورها از همدیگه است، دشمن موهوم درست کنند.
چون این سخنانی از سوی آیت الله خامنه ای و افزایش تنش بین کشورهای چون عربستان و بحرین با ایران نشان از چشمانداز روشنی در آینده نزدیک در روابط ایران و برخی همسایگان عربش نیست، اگرچه در طرف مقابل ایران توانسته روابط خود با برخی دیگر از بازیگران عرب خاورمیانه از جمله دولت‌های سوریه و عراق و شبه نظامیان حوثی در یمن، حماس در نوار غزه و حزب الله در لبنان را در سالهای گذشته حفظ و در مواردی گسترش دهد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه خبرها. کره شمالی روز چهارشنبه به طور ناگهانی سفر بانکیمون دبیرکل سازمان ملل را به این کشور لغو کرد. آقای بان که به کره جنوبی سفر کرده، روز چهارشنبه در سئول گفت مقام‌های پیونگیانگ اطلاع دادند که بازدید روز پنجشنبه وی از یک مجتمع صنعتی که به طور مشترک توسط دو همسایه شمالی و جنوبی داره می‌شود لغو شده است. دبیرکل سازمان ملل گفت که این تصمیمی تأسف‌بار است و مقام‌های کره شمالی دلیلی برای این کار خود اعلام نکردند. سفر آقای بان به کره شمالی قرار بود نخستین سفر دبیرکل سازمان ملل طی دو دهه اخیر به این کشور باشد. 16:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.